شهرستانم بعدشون خارج از کشورن. سلام عرض میکنم خدمت همشون. این کلو من طیبات ما رزقناکم که باز داره در آیه بعدش وقتی که بخواد بگه وارد اون قریه بشین میگه بعد قول ندخلو هذا القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا. اینا اصطلاحا ترخیصه، ترخیص دادن به معنی امر کردن نیست. امرهای عقیب یک ممنوعیتی رو بهش میگن ترخیص. ما اینها رو امر نباید بفهمیم. مثلا یک ممنوعیتی به وجود میاد، مثلا در ایام حج، در ایام روزه ممنوعیتی به وجود میاد، بعد میگن بعد ممنوعیتی که میخوان بردارن میگن فلانه باشرونه، مثلا الان این کارو بکنید، الان این کارو بکنید به معنا نیست که حتما بجید اون کارو بکنید. منظور این است که دیگه این برداشته شد، این ترخیص داده شد. اصطلاح آخوندیش بهش میگن امر عقیب حضر هست، حضر با تازا، یعنی امر در پشت سر یک ممنوعیت که اینها نشان ترخیصه. یا مثلا یه جا میگن لا تقتلوا الصید و انتم حرم، میگن وقتی که شما محرم هستید صید نکنید. بعدش میگن و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که محل شدید از احرام در اومدید صید بکنید. این صید بکنید نه اینکه بپرید بدید صید انجام بدید. معنی چیه؟ به معنای ترخیصه، یعنی ممنوعیت رو برداشتن. چرا این رو عرض میکنم؟ مجموعهای استفاده از دنیا، حتی از طیبات دنیا، ترخیص داده شده، امر نشده. از منظومه قرآن که شما منظومه قرآن رو نگاه بکنید، یک نوع پرهیز از دنیا توش هست، نه پرهیز از گناه. شما کسی که قرآن رو بخونه میفهمه ظاهرا یه سر ناسازگاری هست با دنیا، یعنی با استفاده های از دنیا و دنیا داری اینها، که نه این دنیا به هر جهت درسته میشود تفکیک کرد، دنیا رو به دنیای خوب، به دنیای بد، نه دنیا چی، ولی استفاده های از دنیا یه جوری منع داره کلا. این قاعدش انگار منعه که شما یه خود انگار سر خدا با این دنیا ناسازگاره. دلیلم داره، چون که میخواد جهت طرف رو اون سوی کنه که من جلسه قبل رو مرز کردم. به هر جهت هر چقدر این سوی تر بخواد استفاده کنه، تعلقاتش بیشتر میشه، تعلقاتش بیشتر بشه، حرکتاش به اون سمت سختر میشه، سختر در میاد. لذا از منظومه قرآن که میبینید، میبینید که یه جوری استفاده نکردن داره برمیاد تا استفاده کردن. برای همین است که وقتی که استفاده های پروپیمون از خود همین طیبات هم میخواد انجام بشه، قرآن میگه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم با. شما چرا اینجوری میکنید با دنیا؟ چرا اینقدر استفاده میکنید دنیا رو؟ این مفهومی است که در بحث مقاومت یا امروزه حتی ترجمه چی داره، یعنی اساسا غربی ها به این مفهوم پرداختن، نه به توسعه‌ای که دین پرداخته، مفهوم تاب‌آوری یا مقاومت، که حالا اونا مثلا این مفهوم تاب‌آوری اینها رو خیلی وقتا ناظر به چیزهای بیرونی میدونن نه درونی، کمتر راجع به چیزهای درونی بحث میشه. مثلا تاب‌آوری شغلی، خب مقاومت شغلی مثلا یه سریش اینه. مثلا قدیما تو روستاها اینجوری بوده که طرف هم گاو و گوسفند داشته، مرغ و خروس هم داشته، یه کشاورزی هم میکرده، یه قالی هم میبافته. خب این تاب‌آوری خانواده رو میبره بالا. چرا؟ چون که اگه سرما شد زد، کشاورزیش یخ زد، اقلا گاو گوسفندش داره، قالیش هم بافته. خب تا اینی که طرف تک محصول فقط همین کار میکنه. کسایی که تک شغلن کلا یه همچین وحشتی دارن باشون صحبت کنید، یعنی انگار تخم مرغاشون همشون توی سبد گذاشته، تمام تخم مرغای وجودشون رو در یک سبد گذاشتن. اینی که واقعا تاب‌آوریشون میاره پایین، فکر میکنه همش، فکر میکنه اگر رئیس عوض بشه منو جا به جا، یعنی ببینید، چون که همین یه کار داره کلا، هیچ کار بدیلی براش نداره، واسه همین مقاومتش میاد پایین، مقاومت شغلش میاد پایین، مقاومت روحیش میاد پایین. چرا؟ به دلیل اینکه مثلا فرض کنید که یه رئیسی پیدا کرد در یک جایی که مثلا فرض کنید که اون سازمان رو از یک سازمان جهادی میخواد تبدیل به یک سازمان اداری بکنه. خب اگه همین یک کار رو داشته باشه، خب بدبخت میشه دیگه به جهت روحی. این باید یه جای دیگه هم یه دقیقاً دستی مشغولیتی شده تا بتونه تاب بیاره، نمیشه تاب آوری. یه سری از مفاهیم مقاومت و فلان اینا که من بارها عرض کردم به مقاومت درونی برمیاد. این شخص درونی چقدر مقاومه، آدم مقاومیه، یعنی وقتی بالا پایین زندگی ایجاد بشه این چقدر میتونه مقاومت کنه، یه مقداری ثروتهاش بره بالا یا بیاد پایین چقدر میتونه مقاومت کنه. این در حقیقت به درون شخص بستگی داره و میزان تعلقات شخص بستگی داره. یکی از عللی که بیشک بالا شهری تهران که الان میبینید آمار طلاقشون وحشتناکه، خیلی بیشتر از پایین شهری هاست، به خاطر همین است که تاب‌آوریشون پایینه، چون که سطح مقاومتشون پایینه. تک فرزندها همینجوری هم در نرم سطح مقاومتشون پایین تره، چون که تا حالا دعوا نکرده با خواهر برادر خب که بتونه پس این بحث بر بیاد. او دعوا نکرده با پدر مادرم که کسی دعوا نمیکنه که، بالاخره اینجوری نیست که بتونه دعوا کنه حقشو بگیره فلان، اینجوری نیست که. لذا تاباوری مقاومتش میاد پایین. کسی که هر چیزی رو که خواسته بهش رسیده، مسافرت هایی رفته که مثلا رفته مشهد، رفته بهترین هتل ها، رفته چی، رفته بهترین میوه ها رو خورده، بهترین هتل ها رو، بهترین وسایل رو استفاده کرده، وسایل دور میریزه، تعمیر نمیکنه، اصلا کاری به بحث هزینه نداره اینا، یعنی بحث کاست به عبارتی، به این که چقدر هزینه داره پرداخت میکنه اینو نداره. خیلیش تو مفهوم تاب‌آوری مهمه. کسی که کفشش خراب میشه کفشش میده تعمیر میکنه، یعنی اهل تعمیر یک کاره، نه اهل تعویض یک کار. یعنی کار رو سعی میکنه تعمیر کنه، این خرابی ها رو تعمیر میکنه، نه عوض میکنه. این کسی که حالا من اگزاجره شد قلوف شده شد دارم میگم ها، ولی کسی که کلن اهل اینه که یه چیزیش خراب میشه میده عوض میکنه، این زندگیشون هم تعمیر نمیکنه، عوض میکنه، یعنی سعی نمیکنه تعمیر کنه، یعنی مقاومت اساسا این کارش پایینه، مقاومتش تو این کار پایینه، میره عوض میکنه، تعمیر نمیکنه، کلا کفشو تعمیر نمیکنه، نمیدونم کیفو تعمیر نمیکنه، اینا رو تعمیر نمیکنه. این فقط یه نگاه اقتصادی به داستان نکنید که مثلا در نگاه اقتصادی من الان کفشو بخرم بهتر یا تعمیر کنم. ممکنه شما بحثش این باشه که نه من اگه بخرم بهتر باشه به جهتش، ولی نه به جهت تاب‌آوری و مقاومت اگه شما کفشو تعمیر کنید بهتره تا اینکه بخرید. این هزینه رو بدید اتفاقا برای مفهوم مقاومت. خیلی چیزا تو این مقاومت ها کمک میکنه، نحوه زندگی، سبک زندگی، نوع رفاه طلبی یا نوع مسافرت هایی که شخص میره، نوع ورزش هایی که میکنه، نوع عباداتی که حتی میکنه، در این مفهوم بسیار موثره. اینو الان این نسل اینقدر نسل شدی شده، واقعا شد شده، مثلا آرمان و اعتقادها داره ولی اصلا شله برای رسیدن به اون اعتقاد، یعنی همت اون اعتقاد رو نداره. اعتقاداتش خوبه، در اون گفت دقتش خوبه، یعنی همون دقتش خوبه. آن طرف رفته توتی آخر بهش جغد انداخته بودن، خب بعد یه مدت اومد گفتش که خب مثلا حرف یاد میگیره و این نقطه باش صحبت میکنه، خب نه حرف یاد نمیگیره ولی دقتش خوبه. جغد بادم نه، این خلاصه دقتش خوبه ولی اصلا همت اون آرمان ها رو نداره، فقط دقتش خوبه. آرمان داره، تا دلتون بخواد آرمان داره، ولی همت رسیدن به آرمان رو نداره. این مال این است که اون مقاومت لازم رو نداره و این در سطح فردی و اجتماعی همینه. شما نگاه کنید، من عرض کردم مثلا شما نگاه کنید در ماه رمضان، در عید، اینا تمام مملکت باید حواسشون جمع باشه به اینی که آقا مثلا آجیل شب یلدا فراهم شد، چون که بحران آجیل تولید میشه. یعنی باید هی تلویزیون بگه آقا آجیل مثلا ما یر داشتیم تو انبارا و فلا اینا، فکر نکن مثلا آجیل نیست، چون که این دوچار بحران میشه اگه فکر کنه آجیل نداره، اگه فکر کنه گوجه فرنگی نداره دوچار بحران میشه، اگه فکر بکنه مثلا دو هفته مرغ نمیخوره دوچار بحران میشه این شخص. اینی که مسئولین چه کارهایی باید بکنن تا اینکه اشخاص و خانواده ها باید چه کارهایی بکنن، این خیلی مهمه، این خیلی با هم دیگه متفاوته. باید اونا باید تنظیم بازار بکنن، اون وظیفه خودشون باید انجام بدن، کلا نظام تنظیم بازار باید داشته باشن، ولی این طرف مقاومتش میاد پایین اگر شرایط رفاهی رو زیاد ببینه، یعنی زیاد بگیره این شرط رفاه. و وای همات همین آدمای آنچنانی تو اردو جهادی واقعا نمیتونه بشینه مثلا ساندویجی بخوابه، یعنی اینجوری ساندویجی واقعا نمیتونه، نمیتونه یه دونه پتو گوله کنه مثلا بذار زیر سرش بخوابه، باید بالشتش مثلا یه بالشت خاصی باشه تا اینجوری بخواب. حالا مقاومتش اومده پایینی، آدم بدی هم نیست و مقاومت نداره. اینی که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگن علاوه ان الشجره البریه اصل وعودا و الروات الخضره عرق و جلودا و ابت اخو، میگن اون گیاهای بیابونی صحرایی اینها دارای ساقه های صلبن، اینها دیر آتیش میگیرن، آتیش میگیرن دیر خاموش میشن. و الروات الخضره عرق و جلودا، این گیاهای گلخونهی بهاری کنار جوی ها درآمده اینها که خیلی علف خوبیه برای خوردن اینها، یا اینا ساقه های بسیار نازکی دارن، خلاصه نازک نارنجی هم به تعبیر ما، و اینها خلاصه خیلی هم راحت از دست میرن و خیلی هم راحت پفی میکنن و روشن میشن و روشن خاموش میشن. این حالت حتی تو عبادات، چون که عبادات جنساش با هم دیگه فرق داره، جنس عبادات، جنس عبادات، اون کسایی که تجربه کردن عبادات رو و عبادات رو یعنی ذوق کردن به عبارتی، مثلا میدونن حج مثلا یه عبادت جنسش حرکتیه. اصلا کسایی که رفتن حالا مشرف شدن اینا، من چون که مشرف نشدم هنوز حج، ولی اون کسایی که مشرف شدن اینو و ذوق کردن اینو به من گفتن که جنسش حرکتیه، یعنی اینجوریه، یعنی ما هم که مطالعه میکنیم میفهمیم معلومه جنسش حرکتیه. مثلا نماز جنسش تزللیه، جنس نماز حرکتی نیست، معلومه اینا داریم با سکونه ولی تزلل و خشوع توش خیلی زیاده. این نگاه میکنه آدم اینو حس میکنه توش که در پیشگاه حق ایستادن و خشوع کردنه، جن یعنی روحیه‌ای که تو نماز هست اصلش اینه. جنسی که تو روزه صبر و ترک و مهار زدنه، این مدلیه، اینه که حتی صبر میاره. مثلا نماز خیلی وقت صبر نمیاره، حج صبر نمیاره، ولی روزه صبر میاره. برخی از نمازها هم صبر میاره، مثل نماز جعفر و اینها. روزه اصلا جنس محتوای روزه اینجوریه، جنسش جنس، اگر میبینید در آیات و قرآن داریم واستعینوا بالصبر و الصلاة، صبر رو گفتن یعنی روزه، نه اینکه مفهوم صبر یعنی روزه، نه صبر یعنی صبر، ولی یکی از مصداق‌های بارز صبر خودش روزه است. یعنی کسایی که جنس اینو دارن که مهار بزنن، یه کاری رو نکنن، یه چیزی رو میخواد بخوره نمیخوره، این آدم جنس کسی که یه چیزی میخواد استفاده بکنه، میتونه استفاده بکنه، نمیکنه، میتونه بره هتل درویشی، نمیره، میتونه این کارو نمیکنه، پولشو داره که این کارو بکنه، نمیکنه، میتونه بهترین ماشینو سوار شه، نمیشه، خودش نمیشه، بهترین خونه رو میتونه توش باشه، نمیکنه این کارو، بهترین غذاها رو میتونه برای خودش فراهم بکنه، نمیکنه. این جنس، جنس که متاسفانه این مقداری در نسل که داره میاد این جنس فروکاسته شده، رضا به بهده، برای همین نسل ضعیف شده به جهت مقاومت درونیش، نسل ضعیف شده. تو بحث ورزش ها هم همینه، من اگه جنس ورزش کوهنوردی رو در حقیقت پیشنهاد میکنم به دوستان، یا ورزش هایی که یه خورده جنبه حرفه‌ای دارن، یعنی زیر نظر مربی، مربی نفس طرف رو میبرونه، خب بعد از این مریضیمون چون دکتر گفت حتما باید بریم شنا کنیم، یه مربی هم خلاص اونجا بود دیگه، ما رو داره له میکنه، دیده شنامون خوبه اینا، یه هفته دو سه جلسه که میریم مثلا یه 2.5 کیلومتر اینا شنا میده، کوتاه هم نمیاد، یعنی اصلا یعنی له میکنه طرف، یعنی ما رو زیر ورزش داره، یعنی اینجوری که ورزش های سنگین، ورزش زیر نظر مربی، کوهنوردی، کوهنوردی جنسش کوهنوردی تو طولانی دو سه روزه، شما روز دوم ببری هیچ چاره ای نداره، شما نمیدونی چی کار بکنی، بری جلو کوه، بیای عقب کوه، باید کوه هایی که آدم دو سه روز تو کوهه. اینا جنس چیزهاییست که به خصوص مردا من توصیه میکنم با آقایون که این جنس کارها رو انجام بدن، خیلی کمکه این جنس کار برای اون روحیه مقاومت و تاباوری. به هر جهت میخوام عرض بکنم تهش خیلی حرف هست تو این زمینه ها که اصلا باید تبدیل به یک سبک زندگی مؤمنانه بشه، یه سبک زندگی مجاهدانه. یه مفاهیمی هست به نام جهاد، اینا وقتی بریزه تو سبک زندگی باید تبدیل بکنه به یه کارهایی، همونجوری که نماز داره، نماز شب داره، فلان داره، اینجوری داره، روزه داره، ورزش فلانجوری داره، اینا هم داره توش، یعنی نخوردن فلان چی داره داره، اینجوری استفاده نکردن داره، فلان تعمیر زندگی داره، مبل خراب شد میره تعمیر میکنه، کفش خراب شد میره تعمیر میکنه، یعنی میره به سراغ تعمیر کردن. این همون روحیه ایست که تو روحیه های استفاده از این آدم و استفاده از دنیا کم میشه. وقتی استفادهش کم شد کلن میزان تعلقاتش هم میاداری پایین تر میشه به صورت عمومی و مقاومتر هم میشه. الان آمار طلاق که تقریبا تو تهران تقریبا نزدیک نصفه، تو بالا شهر تهران تقریبا نزدیک دو سومه. پس ببینید پوله مهم نیست، پوله که هست، پوله که تو بالا شهر بیشتره، چیه نیست، این مفهوم نیست، مفهوم مقاومت نیست. خیلی وقتا در یک سبک زندگی مجاهدانه شخص رو تخت نمیخوابه، رو دوشاک هم نمیخوابه، رو زمین میخوابه. اگر میبینید که امیرالمومنین در بحث صفات متقین میگن که خلاصه همینجوری میگیره میخوابه، دستش میذاره زیر سرش، خب که یه همچین حالتی میخوابه، به خاطر اینکه اصلا این مقاومت رو میبره بالا. خیلی وقتا هم جوی باید بگیر بخوابه، دستش هم بذاره زیر سرش، یه بالش داره دست رو زمین بگیر بخوابه، باید این کار بکنه تا بتونه تو اردو جهادی این کار بکنه. طرف یه روحانی بود، خیلی آدم خیلی میگفت من اصلا نمیتونم اینجوری که، میگفت من جهاد رو اینجوری که شما میفهمید نمیفهمم، من اصلا نمیتونم توی اردو، من باید یه اتاق دو خصوصی داشته باشم فلان اینا، من دوگمه باز اینجا رو کسی ندیده، یعنی منو در وضعیت دوگمه باز کسی ندیده. گفتم اینم یه سبکه دیگه وحجت، ما اینجوریشو نمیفهمیم وحجت. خیلی روحانی معظم و معززی هم بوده، ولی خب اینجوری هم میگه اینجوری رو نه، یه اتاق به خصوص قشنگ شیک و پیک و مجلسی و فلا اینا، اینجوری من اینجوری رو جهاد میدونم و جور دیگه رو من جهاد نمیدونم. خب عرض بکنم اینا مهم. لذا اگر کلو من طیبات ما رو زبان کن، کلو من ها حیث شئتم رغدن، هر جایی برید فراوان بخورید، این باید منظومه‌ای دیده بشه، نه برید بیفتید روی طیبات در رزق همینجوری ده بخور. خب این اصلا سازگار نیست با منظومه قرآن. اینا باید به صورت منظومه‌ای وقتی که دیده بشه تو قرآن معلوم میشه فکلوا من حیث شئتم رغدن، هر جایی میرید فراوان بخورید، فراوان استفاده، یه نوع فراوانی، یه رزق فراوان، اینجوری که شما بخورید از طیبات در رزق بخورید، این مخالف اون اهداف دینه، این شما رو به دنیا نزدیک میکنه و اخلاد الالعرض میاره و با اهداف اصلی دین ناسازگاره. این حالت ترخیصه. وقتی میگن نخورید، در مقابلش میگن آقا حالا شد طیبات بخورید، این میشه امر عقیب حذر، امر عقیب منع. تا حالا منع بود، اینا طیبات بخورید چیزی توش در نمیاد، اینجا خلاصه بخورید، اینجا آزادی، اینجا استفاده آزاد. مثل همون و اذا حللتم فاستادوی کردید. یه نکته مهم، یه نکته مهم دیگری هم که در اینجا هست بگیم و بریم آیه بعد، یه نکته مهم این است که یکی از معارف خیلی شیرین قرآن همین عبارت های و ما ظلمون حالا که امکان و انفس هم یظلمونه. ببینید دو نگاه توی قرآن وجود داره، یه نگاه خدا محوری، یه نگاه انسان محوری. یعنی نه اینکه انسان محوری اومانیستی در مقابل خدا، نه، با نگاه و تمرکز روی بحث انسان. یه موقع تعابیری شبیه این رو شما تو در قرآن میبینید، عسى الله، یأس الله، عسى ربه، این چیزا بحث این که خدا رو گذاشتن به شما میگن اسیان خدا نکن، یا طرف اسیان خدا کرده است. یعنی چی؟ یعنی اون قایتی که تعیین کردن که خداست و باید در این حرکت ما بریم به سمت خدا و حرکت بکنیم و بکشیم به اون سمت بریم، میگن انحراف از اون مسیر میشه، اسیان اصلا خلاف اون اتباعه. این که داری اونجوری میری نری، میشی سقوط، یعنی از اون راه جدا شدی. و اینایی هم که تجربه میکنن اصلا چیزی به نام گناه رو تجربه میکنن و خوب در خودشون چیزهای تجربه میکنن، اینو دقیقاً میفهمن که اسیان یعنی سقوط، یعنی گناه کردن. به محضی که شخص گناه میکنه یه سقوطی توی این ماجرا وجود داره و اون حرکتی رو که داشت میکرد اون حرکت دیگه نمیکنه، یعنی جدا میکنه آدم رو از مسیر. ماجرای اسیان اینه. یه نگاه انسان محوری داره توش، البته نه نگاه انسان محوری در قول خدا محوری، یه تمرکز انسانی داره، عبارت های اینچنینی اونا رو نشون میده. بحث این نیست که خدا و اسیان از راه خدا و عدم اتباع و انحراف از راه خدا و اینا، بحث اون نیست. بحث این است که و ما ظلمونا، کسی اصلا کلن به ما ظلم نمیکنه که، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، هر کی ظلم داره میکنه به خودش داره ظلم میکنه. این عبارت رو نگاه کنید شبیهشو. شما بیارید سوره مبارکه روم آیه 44 صفحه 409. این عبارت هم زیاده تو قرآن، هم به عنوان مثال عرض کردم که آیه 44 صفحه 409، من کفر فعلیه کفره، کسی که کافره علیه خودش کافره، یعنی کفرش علیه خودشه. و من عمل صالحاً فل انفسهم یمهدون، کسی که صالح هست کلن زمین چینی های برای خودش داره میکنه، اصلا کاری بر کار ما نداره که کسی، یا خودش داره رشد میکنه یا خودش هست داره سقوط میکنه. این مفهوم اگه جا بیافته واقعش که اصلا بحث اسیان الهی این یه محصه بذار کنار، یک تمرکز انسانی بگیر توش، کسی که داره کفر میکنه و خطا میکنه، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، اینم علیه خودشه، اونم له خودشه. و من کفر فعلیه کفر، من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون، داره جان خودش رو آماده میکنه، این داره برای خودش تو باغچه خودش یه بیلی میزنه، نه اینکه فکر کنه داره برای ما یه کاری میکنه که، اصلا کسی برای ما کاری نمیکنه که. خدا در یه فرایندی این رو با شدت و غلظت میگه که خدا غنی عن العالمینه و من کفر فان الله غنی حمید. یعنی از این عبارت ها اینجوری هست، اصلا میگه کسی برای ما کاری نمیکنه که، مثلا خدمتی به ما نمیکنه که، اگه خدمتی میکنه داره به خودش میکنه. این مفهوم اگر در تبلیغ جا بیفته در مراحل ابتدایی، این مفهوم مقدم و اون مفهوم قبلیه. طرف تا بیاد براش این اسیان الهی جا بیفته و ابهت این کلام جا بیفته که آقا اصلا هیچی، ابهت الهی، من در حقیقت جرأت کردم نسبت به خدا، اصلا این مفهوم جا افتادنش مفهوم ثانوی است، دیرتر جا میفته. مثل دعا کمیل هست که یک جهنمی رو تصویر میکنه که فهمش اصلا سخته، جهنم فراق، صبر تو علی حر نارای فکیفه اصبر عن نظر الی کرامته. من اصلا گیرم که جهنم آتیش و اینا رو تحمل کردم، اینو چی کار کنم؟ فکیف اصبر علی فراقه، صبر تو علی حر نارک، فکیف اصبر علی فراقک، من اینو باید چی کار بکنم؟ ببینید اصلا تصویر به نام جهنم فراق، جهنم نظر الی کرامتک، این تصاویر دیر جا بیفته، چون که سطحش بالاست. خب یعنی سطح از اینقدر بالاست این بس که جا نمیفته کسی اصلا بخواد تو این لول فکر بکنه. اصلا چیزی به نام عصیان الهی، این کلام یعنی انحراف از اون راه، این دیریابه، این دیریابه که منی که کل دین آمده من رو اون سویی بکنه و من رو اون طرفی بکنه، حالا من اون طرفی دیگه نمیشم. این اتباع دیگه انجام نشه، این خیلی بد. این مفاهیم مفاهیم دیریابیه، این مفاهیم مفاهیمی است که طرف اگر این رو بتونه باور بکنه، راحت تر میتونه هم باور بکنه هم راحت تر به عمل خودش در میاره. اینو که هی فکر بکنه که من کلا به کسی هم حتی ظلم نمیتونم بکنم. من عرض کردم امیرالمومنین یه موقعی میگن به احدی ظلم نکردم، به احدی هم خیر نرسوندم. میگن یا امیرالمومنین شما به احدی ظلم نکردید، شما خیر مطلقید، خب به احدی ظلم نکرد، به احدی خیر نرسوندید، این دیگه چه صیغه‌ایه؟ میگن به خاطر اینکه من هر چی که میکنم که خب خیرشو خودم میبرم، که هر چی هم ظلم بکنم ظلمشو خودمه. این مثالش اینجوریه که کسی اگر یه باغچه ای تو حیات خودش داشته باشه، در درجه اول باغچه تو حیات خودشه، خودش هم لذت میبره. حالا رهگذری که از اون کوچه هم رد میشه، این بوی گلها در حقیقت مشامش میخوره، اونم بهرمند میشه، ولی اصل این گل و اینا مال باغچه خودشه. همچنین اصلا یه کسی فاضلابی تو خونش حفر بکنه، این فاضلاب مال خونه خودشه، بوگندشه، اصلش مال خونه خودشه. درسته که این فاضلاب بوی بدش یه رهگذری آزار میده، ولی اصل کسایی که حسودن برای خودشون حسودن، کسایی که پرخاشگری میکنن بیشترین مشکل پرخاشگری رو خودشون دارن تا بقیه. یعنی شما اگه دیدید یه نفر پرخاشگره و عصبانیه داره بقیه رو اذیت میکنه، شما ببین چقدر خودشو داره اذیت میکنه، یعنی ده ها برابر این خودش داره اذیت میشه از این روحیه. اگر این حسد خودشو داره ابراز میکنه، بالاخره به اون محسود یه آنتیکی که هم اونو میکنه، ببین خودش چقدر داره بیچاره میشه، یعنی خودش داره له میشه زیر بحث حسد. انسان اگر برسه اینی که ما ظلمون ها لیکن کانو انفسهم یظلمون، این معرفت اگه کسب بشه، ببینید دیگه اگر به ما گفتن این کارو نکن، اصلا دیگه تو این فرض عصیان الهی نمیره، تو فرض این میره که این اگر من غیر این میکنم یعنی که بدبخت شدم خودم. اگه این کار رو نکنم بد میاد، اگه این کار رو بکنم خوشبخت شدم، اگه اینجوری بشه، یعنی یه خودمحوریه. حالا اینا رو کسی تجربه بکنه، بکنه تا انقدر انس بگیره با حق، با حق بشینه، بره بیاد ذکر حق، یاد حق فلان، اینا تا حق براش یه جلوه‌ای هم بکنه، جلوه ای که کرد اون موقع اصلا کلا به این کارا هم بوده کاری نداره، حتی خودم میرم بالا میام پایین اصلا به اینا کاری نداره، به اینی که داره با خدا خودش حال میکنه این و نکنه از چشم خدا بیفتم، اصلا به این فضاها میره. توجه میکنی؟ مثل یه نفری که درس میخونه که شروع میکنه درس مورش میگن درس میخونه نمرت کم میشه باسواد نمیشی فلان، یه مدتی توی این حال احوال، اگه واقعا از معلمش خوشش اومد دیگه اصلا از این حال احوال میاد بیرون، درس هم میخونه ولی نگران که از چشم معلمش نیفته، به این کار داره دیگه، به این کار داره که از چشم اون نیفته. یعنی خب درس خوندنش هم جدیتر میشه ولی به این کار نداری، یا من باسواد میشم باسواد نمیشم نمیدونم چی میشم یا نمیشم، نگرانیش یه جنس نگرانی دیگه میشه از همون چیزی که تو دعای کمل توش هست که آدم میخونه انقدر باید بخونه تا باورش بشه این چیزا، یعنی رفته رفته به قول امام تو چهل حدیث هم میگم انقدر باید خونده بشه، همین این که جهنمی به نام جهنم فراق این دقیق میشه که اگه بگن که امر مخیر بشه که تو رو میندازن تو آتیش، نمیشه ولی اگه بشه مخیر بشه که تو میری تو آتیش جهنم، یا اینی که آتیش جهنم نمیری بهشت میری ولی فراق هم هست، میگه نه من آتیش جهنم باشه فراق نباشه ولی بهشت نمیخوام، بهشتی که توش فراق باشه من اون نمیخوام. این اون لطف این آیات، لذا این جوری بخونید قرآن فل انفسهم یمهدون و ما ظلمون حالا که کانو انفسهم یظلمون، یه نگاه عملیاتی تری توش هست، خورد خورد انشاءالله بزرگ میشیم یاد میگیریم که اصل الله یا اصل الله نمیدونم چیشی از چیش خدا میفته طرف اینجوری میشه ولا یکلمهم یوم القیامت، اصلا برای ما خیلی جلوه‌ای نمی‌کنه، ولا ینظر الیهم خدا نگاهش نمی‌کنه باشم حرف نمی‌زنه، اوه خب نگاه نکنه حرفم نزنه، چون که برای ما خیلی اهمیت که نداره که این داستان که اگه اینجوری بکنه ولا یکلمهم یوم القیامت ولا ینظر الیهم خدا نگاهش نمی‌کنه باشم حرف نمی‌زنه، این برای کسی که یه وضعیت خاصی داره این میکشتش، این حالت این آیه خب برای ما خوان نگاهم نکنه حرفم نزن، همینجوری می تعالی هم حرفی داشتیم نه ولی می بعدم حرفی نداریم ما هم دیگه اینا وجن لیلای آدم هست. خب عرض به خدمت این بحث تمام، این دعای میانی عرض کردیم، دعایی است که بحث ورود پس از اون تیه و فلان ها بحث ورود به سرزمین مقدسه، حالا اینا چندان مهم نیست تو این بحث، بعضی از مفسرین وارد شدن این سرزمین مقدس رو با موسی رفتن یا بی موسی رفتن، این موسی بود یا موسی مرده بود یا فلان، ایناش درم نمیاد تو قرآن، مهمم نیه اینا، بعضی نشستن خب از روایات و از روی چی و فلان اینا تخمین هایی زدن تو این بحث، مثلا مثلا این ورود به ارض مقدس با موسی بوده یا مثلا در زمان سلیمان بوده مثلا، ایناش مهم نیست، مهم اینه که این بنی اسرائیل با اون وحدتی که در این قوم هست که من بارها عرض کردم یه وحدت نظری و فکری فلان در این قوم هست، برای همین است که این قوم داره شماتت میشه کماکان در زمان پیغمبر به کارهای زمان گذشته، با اون وحدتی که داره وارد این سرزمین مقدس میخواد بشه و اون دستوری که انجام نداده بوده اون دستور رو و تشکیل حکومت رو پس از این که صبرهایی کردن مقاومتهایی کردن تمت کلمت و ربک الحسنا علی بنی اسرائیل و ما صبرو بواسطه تمام شده، میخوام وارد تشکیلات و حکومتی و حکومت گردانی جدی اینجوری بشن، حالا در چه زمانیش اینم مهم نیست، قرار این اتفاق بیفته. اینجاست که گفته میشه و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. عبارت هایی که ترجمهش که واضحه، در اون هنگامی که ما گفتیم که وارد این قریه بشوید، فکلوا منها حیث شئتم رغدا، بخورید از اون خلاصه فراوان، خلاصه و گوارا اینها بخورید، حیث شئتم رغدا و ادخلوا الباب سجدا، و داخل در در بشید به حالت سجده، و قولوا حطتون، و بگویید حطتون یعنی حالا انحطاط، تزلل، اینها که بعد حالا اینا رو عرض بکنیم. نغفر لکم خطایاکم، تا ما خطایای شما رو ببخشیم، و سنزید المحسنین، و ما حتما اون موقع محسنین رو یک زید و اضافه‌ای، یعنی یه کارهای اضافه‌ای برای محسنین. این سینها تو قرآن یا سین تأکیده یا سین تصریفه. سینهای یعنی معنی سین گاهی اوقات تأکیدیه، مثل همون عبارتی که این موقع ما گفتیم حضرت آقا توی سخنشین تأکید، یعنی این عبارت مثل به حضرت موسی رو گفتن ان معی ربی سیهدین، انم اونجایی که دارن به هم دیگه میخورن، فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون، سوره شعرا است که اصحاب موسی میگن که وقتی دیدن اینها رو، اونها هم اینا رو دیدن، گفتن ما گیر افتادیم، حضرت موسی خیلی با اقتدار میگن کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز اینجوری نیست، خدا با من، سیهدین. این سیهدین ها اشکال نداره هر دوتاش هم داشته باشه، سیهدین یا به زودی من رو هدایت خواهد کرد و از این مخمسه در خواهد آورد، میتونه سینهای تأکید هم باشه که معنی که سیهدین حتما منو از این مخمسه در خواهد آورد، میتونه هر دوتاش هم تحمل داره، اشکالی به وجود نمیاد. حالا تو این سن ازید المحسنین هم میدونی که به زودی ما محسنین رو در حقیقت یک مزیدی خواهیم داشت، یا این که در حقیقت حتما یک مزیدی خواهیم داشت برای محسنین. من به دلیل اینکه عباراتی نوعا مفسر اینجا گفتن، یه مقداری آدم سخت باوره، مثلا و قولو حتتون، مثلا اینو بگید حتتون، مثلا اینا هم نگفتن مثلا حتتون، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، اینا یه چیزی دیگه گفتن، مثلا اومده گفتن حنتتون، خب جه حتتون که یعنی انحطاط، تزلل فلان، گفتن حنتتون یعنی گندم. اینا هم چون اینا اینجوری گفتن دمارشون در آوردیم اون موقع. خب من اینا رو باید چون باز بکنم، این دعای مهمیه که تکرارم شده چند جای قرآن، که چی شده، به اینا چی گفتن، اصلا چی باید میگفتن و چجوری وارد این سرزمین میشدن و چی گفتن و اینا چی باید میگفتن و اینا چی گفتن، آیا صرف یه سری حرف بوده که اینا باید میزدن و نتیجه شی شد که پدر اینا رو در آوردن؟ این مهمه، به خصوص اینی که اینا عرب نبودن، که اینا عبری بودن. اینی که حالا ما یه بابی داریم توی بیت المقدس به نام باب حته، به خاطر این آیه هست، ولی اینا که عرب زبان نبودن که بگن آقا اینا مثلا حته رو ازش کنده هنته مثلا، بعد اینا هم زدن لهشون، ما هم زدیم لهشون کردیم. اینا یه چیز دیگه‌ای به نظر میاد باشه، این عذاب ها به این شیوهاش مال اقوال خیلی وقتا نیست، که شما به طرف میگن برو اون حکومت رو تشکیل بده، وارد که میشی بگو حته، میگه هنته، بعد اصلا هیچ چی نشده دمار اینا رو در میاره. یه خورده تناسب حکم موضوع نداره انگار، مثلا یه عذاب های اینجوری که از آسمان بیاد بساط اینا رو جمع کنه، به خاطر تبدیل هته به هنته، تبدیل یک کلمه به یک کلمه دیگه. میفهمید جرد میکنم؟ مگر اینکه اساساً بارهای معنوی پشت سر این باشه. مثلا بس فرض کنید بگن که شما باید حکومت میخواد تشکیل شه، باید بگید علی، شما بگید ابوبکر، دمارتون در میاری. این بعد این کلامه نی، این که شما میگید علی یا میگید ابوبکر، یه عقبه معنایی پشت سر این هست که اون عقبه معنایی مهمه و اینه. این تبدیل این قول به اون قول مهم نیه، تبدیل یه عقبه های معنایی به یه عقبه های معنایی دیگه است که اونا مهمه. البته عرضه اون میرسید واضح. ممکنه در قالب قول به معنای کلام هم رفته باشه، ولی منحصر در بحث قول به معنای کلام نیست. و اینم خود قرآن، من بارها اینا تو خود قرآن نشون دادم به رفقا که قرآن خیلی وقتا وقتی که میگه قول، معنیش قول نیست، معنیش همین چیزی که ما به طرف میگیم تو قائلی به فلان مطلب، قائلی نه این که داری میگی، یعنی محتوای فکریت اینه، عملی هم که بر اساس این محتوای فکریت میکنی اینه. الان اصلا این عبارتهای قالت الیهود ید الله مغلوله، قالت الیهود عزیر ابن الله، نمیدونم اونها میگفتن که خلاصه اینا ارباب من دون الله، احبار الرحمن ارباب من دون الله، نمیدونم تمام این قولهایی که داره استناد میده به اینی که شما این حرفا رو میزدین اصلا به این معنا نیست که لزوما این حرفا رو داشتن میزدن. ممکنه به ما هم پس فردا بگن شما فلان حرف رو نظرت این است که باید بر علیه ولی فقیه توطئه کرد. من کی همچین حرفی زدم؟ میگه خب این فعل و این فعل و این فعل و لوازم این افعال نشون میده که شما به همچین مطلب قائلی. این همون نکته قول تو قرآنه که کم هم نیست. لذا عقبه های معنایی و لوازمی که وجود داره در نیت انسان و فلان اینا همه معنای قول رو در داخل خودش داره. یه عبارت حسن عزید المحسنین هم داره، من با اینکه بحث محسنین رو توضیح دادم خیلی جسته گریخته، اجازه بدید به دلیل اینکه اینجا کاملا در موضوع بحث ماست که چی میشه که اینجا بیاید پای بحث محسنین رو وسط میکشه. ببینید ما ترجمه های عربی نمیتواند اون نکات عربی رو گاهی اوقات بگه، گاهی اوقات خود عرب ها هم نمیتونن نکات قرآنی اینو بفهمن. شما الان ترجمه محسن، اصلا این کلام رو ما بیشتر نداریم تو فارسی، اون نیکوکار بیشتر از این که نداریم که حالا بگو نیکو سیرت مثلا، بگو نیکو فلان، هر چی از این نیک میکه از بگید تش بحث قرآنیش در نمیاد آخرش. به خود عربا هم بگید نمیفهمن. اینها واژگانیست که قرآن در میاره از زبان عربی، اینو مثل یک دانه ای انگار میکاره، یک درخت تنومند میکنه، میگه شما اونو اون واژه رو مثل دانه دیده بودی، یک درخت تنومند ارائه میده به نام خلاصه اون واژه. بعد میبینید که این محسن یعنی این، اصلا قرآن اون محسنی که تو خود عربا هم میفهمیدن ما هم فارسا میفهمیم اینه. محسن معنیش یعنی که کسی که عملی خوب انجام میده، این معنی، یا عمل خوبی انجام میده، این معنی نیکوکار مثلا، چیزی که گاهی اوقات تطبیق میشه مثلا به خیر مدرسه ساز مثلا فرض بفهمه، به اینم تطبیق میشه. تو قرآن که میاید واژه ها رو به قدری بارور کرده که نه اینکه مفهوم اصلیشو نداره دیگه، یعنی نیکوکار نیست مثلا، آدم بدکاریه مثلا، نه اونو داره، منتها انقدر زیاده معنایی و وجوه معنایی پیدا کرده که ارزش این لغت فرق کرده، انقدری که برخی از کسایی که دقیق بودن اومدن پیغمبر اینو پرسیدن که احسان یعنی چی؟ احسان یعنی چی؟ با اینکه خب اونا عربن دیگه، اونا که کلمه رو نمیخواستن بپرسن، میفهمیدن قرآن داره یه بازی جدید نگاه در میاره با این کلمه. خب که حالا من آیات رو براتون میخونم، گزینشی یه سری آیات میارم براتون تا معلوم میشه این کلمه یه معنی نیکوکاری نداره، یه معنی ارزشی خاص داره اصلا، در حدی که می اومدن از پیغمبر پرسیدن میگه احسان یعنی چی؟ احسان یعنی چی؟ جوابی هم که پیغمبر داد اصلا کلاس جوابش خیلی فرق داره. من اینو بگم بعد آیاتی هم با هم دیگه میخونیم در این زمینه که وجوه این معنا رو بگم. اینجا بد نیست که این بحث موضوعی بحث احسان رو عرض بکنم اینجا و محسن رو عرض بکنم، آیات متعددی ازش ببینیم که معلوم بشه که این وسن از اید المحسنین فسق فسق در مقابل احسان، فبدل الذین ظلم آخرش به مکانی افسقون فلا، این هایی که داره میاد اینا چیه ماجراش در قرآن. از پیغمبر خدا میپرسن که احسان چیه، حضرت میفرمان که احسان این است که ان تعبد الله که انک تراه فلم تکن تراه فانه یراک. احسان این است که تو که ان خدا رو میبینی، نمیگن میبینی ها، میگن که ان خدا رو میبینی، اگر هم نمیبینی فانه یراک. بذارید من اینو یه توضیح بدم بعد آیاتش رو میخونم. ما تو جامعه های ایمانی هم، یعنی کسایی که مؤمنن، ما سه جور مؤمن داریم کلن. یه مؤمنه که حالا توی ادبیاتی ممکنه بهش مثلا مقرب فلان ها میگن. یه دسته مؤمنی داریم که بهش میگن ایمان به غیب دارن اینا. یه دسته مؤمنین دارن که مؤمنینن همجوری. این با اون ادبیات اصحاب و شمال اصحاب و الیمین مقربین نیست، این با اون دستبندی نیست، دستبندی که یک سری هستن که در حقیقت اصحاب شمالن اصحاب یمینن مقربینن، نه، دستبندی آدم هایی که مؤمنن، آدم هایی که خودشون مؤمنن اینجوری هن. یه سری داریم که به عبارتی مقربین یا مخلصین یا اینها هستن، یه سرشون هستن که اهل احسانن به یه تعبیری تو این دست جا میگیرن که ایمان به غیب دارن، یه دست هم هستن که اینا مؤمنین معمولین. حالا توضیحش اینی که عرض میکنم، عده‌ای هستن ایمان به غیب ندارن، اون دسته بالایی ایمان به شهادت دارن، یعنی اصلا غیب نیست براشون. فرض بفهمه که امیرالمومنین ایمان به غیب نداره، ایمان به غیب مقام دومیه، ایمان به غیب نداره، ایمان به مشهودات داره. اون خلاصه بهش گفتن تو خدا رو میبینی، گفت لم اعبد رب لم اره، من اصلا اگه خدا رو نبینه اصلا نمیپرستم. خب او کسیست که میگوید که لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگه غطاء همهشون بره کنار من به یقینم اضافه نمیشه. این یعنی عبارتون اخرى از اینی که غطاءی نیست که بره کنار، و اینه هر غطاءی بره کنار آدم یقینش اضافه میشه. اینا اهل شهودن، اینا کسایی هستن که ایمان رو مشاهده میکنن و چون مشاهده میکنن به تمام لوازمشون پایبنده. اینا در مقام کأن نیستن اصلا، در مقام انن، یعنی خدا رو میبینن نه با چشم، ولی خدا رو شهود میکنن، روابط عالم رو مشاهده میکنن. اگر تعبیر به نام شاهدان عمل، شاهد فلان اینها میان، اینها مربوط به این ادبیاته. ضمن این که اینو داشته باشید، قرآن دعبش با این دعبی که ماها داریم فرق داره روشش. ماها وقتی که میخوایم اینا رو توضیح بدیم میگیم که مقربین که بابا اونا رو ول کن بیا پایین تر، ما که اون نمیشیم. تا حالا تو قرآن دیدید اصلا همچین حرفی بزنه؟ بگه مثلا ما که نمیشیم یه چیزی رو، اصلا اینجوری نیست ادبیات قرآن. گاهی اوقات ما میگیم اونا که من اونو از اون بیخیال اونی ما نمیشیم، اینجوری نمیگه قرآن. مخلصین رو وقتی توضیح میده، مقربین رو توضیح میده که اصلا خودشون بهشتن، اما امکان من المقربین فروخون و ریحانون و جنت و نعیم، اصلا خودش بهشته. خب و اگه بقیه میرن بهشت به نظر بقیه هضم در وجود اونان، چون اینا شاهد اعمالن. به عبارتی خود طرف بهشت هست که فروخون نفلهو روخون نفلهم روخون، اینا نیست. و این راه هم بازه، اون راهی که بسته از بحث نبوت معنی چیه، اون بسته شده و این راه دیگه بسته نشده. نبوت معنی رسالت و فلان اینا، این راه بسته است و اینا راه مقرب شدن و مخلص شدن اینا، این راه بازه، نمیریم خودمون نمیریم. این بحث مقربین، من دارم چلونده شو میگم این بحث رو. بیایید پایین تر، چون که میخوام مقام احسان رو بگم، این مهمه. عده‌ای هستن که اینها در مقام احسان، در مقام کعنن، نه در مقام انه، ایمان به غیب داره و چون ایمان راسخ به غیب داره به تمام لوازم ایمان هم اعتقاد داره، اعتقاد واقعی داره، کعنه داره میبینه. شما نیا کنید یک شهیدی رو مثلا شما دارید داره میره، رفته یه بار سوریه برگشته، رفته برگشته، آدم میبینه تعلقاتش کم شده و میبینه رفته این دیگه. شما ببین میگید تو شهود میکنش رو، نه، ولی چنان ایمان به غیبی پیدا کرده که به تمام لوازمش پایبند دیگه. یعنی میگه زن و بچه، میگه زن و بچه خدا دارن، رزقو که خدا میده. به یه نفری که اینجوری بعضی قبول دارن رزقو خدا میده، خب من برخورد کردیم به اینجور آدم ها، رزقو که خدا میده، من باید وظیفه هم باید انجام بدم، رزقو خدا میده. تو بهش میگه شهود داری میکنه، شهود نمیکنه چیزی رو، ولی ایمان به غیب در او خیلی شدیده، خیلی شدیده ایمان به غیب، انقدری که تمام لوازم ایمان رو بهش معتقده. یعنی هر آنچه که بگن هم جز لوازم، یعنی خدا رو قبول داره و به لوازمش هم ایمان داره. اینا در مقام احسان قرار میگیرن که اینا خودش مراتب داره، هر کدوم از اینا مراتبی داره که هر چقدر غلیظ بشه گاهی اوقات یوهای تو لبه های تبدیل به شهود هم میشه. یعنی اینجوری نیست که دوتا مثلا مقام چیز خط کشی شده است، نه، حالت طیف رنگه که دیدید که مثلا طیف های رنگ نزدیک میشه به سبز، یا میشه این دیگه سبز مثلا، حالت طیف رنگه. تو خود ایمان به غیب مراتب داره، تو خود مقربین مراتب داره، اینا هم گاهی اوقات میفتن بالاخره تو طیف مقربین و اینا میفتن، ولی آنچه که غالبه، چجوری میگن رنگ سبز مثلا اینه دیگه، سبز دیگه، حالا وقتی یه خورده یه جوری میشونه میگن نفهم این سبز و آبیه فلان اینا، این اون جایی که لبه های طیفه. خب ولی یه چیزایی هست قه قه سبز، معنی سبز دیگه. خب اون احسان قه قهش و خالص خالصش یعنی این یه ایمان به غیب حتما باید توش باشه و پذیرفتن همه لوازمش، همه لوازمش رو میپذیره و در جانش رسوخ کرده. یعنی وقتی که میره جبهه زن هرچش میذاره رسوخ خدا، وقتی داره شغلش رو انتخاب میکنه شغلش رو انتخاب میکنه، کاری به این کارام نداره دیگه. این در مقام احسانه کنه دیگه، خدا رو داره میبینه. خب چون که در ایمان به غیبه. یه دسته از مؤمنین دیگه هم مؤمنن، آدم های خوبی هم مؤمنن، ولی این ایمانشون با یه جورای اخلاص الالعرض قاطیه. ایمانه که یه هیچ تقریبا به عبارت لوازم ایمان نداره. خب آدم هایی هستن خوبن، خدا رو قبول دارن، ولی لوازم نداره ایمانشون. بهشون میگی برو جنگ جنون، نه آجام میشه مثلا اینجور اونجور، نه آجام مثلا این کار نکنی و کار دیگه بکنی. این بالاخره اینم یه جور ایمانه، یه حدی از ایمان داره، همین که نماز میخونه روزه میگیره فلان این کار رو میکنه، ولی به لوازم ایمان پایبند نیست. این مثلا میگه که جهت نظری شما خدا رو قبول داری، خدا یکیه، بر خدا ولله خزان و سامد، بر خواهی ولله خزان و سامد، پس بیان میگه ندیگه حالا اینجوری انقدم ندیگه. یعنی لوازم ایمان رو دیگه پایبند نیست، یه ایمان ساده ای داره که لوازمش رو دیگه نداره. این هم یه آدم های خوب درجه سه دیگه، یه آدم های خوب درجه سه که پناه تو بالله، که از این که ما از این آدم های درجه سه یا درجه چهار که اونو دیگه میره تو آدم بعدا و اینا، ولی این هم به عجل یه جور ایمانه. حالا خورد خوردم از همین پایین ها شروع میشه. یعنی آدم اول خدا رو قبول میکنه، بعد این آیات رو قبول میکنه رفته رفته، بعد به لوازمش پایبند نمیشه، بعد یه خورده امتحان میکنه، مزمزه میکنه لوازم ایمان رو، بعد میبینه نه حالا ظاهرا هم خدا رزق میده اینجوری. بعد خدا میگه، بعد یواش یواش اون لازم رو قبول میکنه، بعد لازم بعدی رو قبول میکنه، اینها رو تا اینکه واقعا به صورت نمایی لوازم رو قبول میکنه، لوازم ایمان رو به صورت نمایی میپذیره. آشوش نه واقعا خدا کاره ایه مثلا اینجوری میشه، مثلا نه واقعا خدا واقعا کار است، بعد لوازم رو سریع دیگه میپذیره از اون بعد. حالا تا به اون مرحله که شتاب بگیره توی پذیرش لوازم ایمان. پس جا افتاد احسان انقدری بوده که از پیغمبر سوال کردن که این چیه، بعد قرآن رو که نگاه می‌کنید مشهونه از این که این لغت رو در نابترین جاها استفاده کرده، در نابترین حالات از واژه محسن استفاده کرده، و اون موقع در مقابلش هم فسق در مقابل اون یه معنای خاصی میده. یکی از امتحانهایی که حالا به مناسبت اخیر هم عرض بکنم، امتحانهایی که بزرگان پس میدن اساساً رخته این نیست که نگاه به نامحرم میکنن یا نمیکنن، اینا امتحاناتشون نیست، امتحاناتشون فسق تو این چیز هست، فسق تو این ردیف به احساس که من یه موقعی عرض کرده بودم قبلنم، یکی از سخت‌ترین امتحاناتی که مجتهد میده این است که به نظر رسیده نمیتونه عمل کنه، نمیتونه ابراز کنه، یکی از سخت‌ترین امتحاناتشه. آقای منتظری چیزی میگن، این جمله رو من بارها عرض کردم، ببینید این هیچ ایرادی نداره که آدم ها مجتهد باشن و ما مجتهد های متعدد داشته باشیم، اصلا ایراد نداره که خوب آدم ها بالاخره میان بالا مجتهد میشن به جهت علمی. خب به جهت علمی آدم ها میان بالا مجتهد میشن. مجتهد میشن یعنی چی؟ مجتهد هم میدونید که چی نداره، کاغذ تورنوسول نداره بزنم بفهمم مجتهد شده یا نشده. یه حدی از چیز یه حدی از علمیت طرف پیدا بکنه که میتونه از منابع استفاده بکنه، خودش دست اول میتونه از منابع استفاده بکنه اینا. حالا طبیعتا باید برای اینکه توهم اجتهاد پیدا نکنه زیر دست استادی باشه، چیزی باشه تا بهش یعنی بفهمه، چون بعضیا خیلی سریعا فکر میکنن مجتهد شدن. این ما تو آخونده شوخی داریم با این آدم ها که حالا ما یه اجتهادی داریم تو لغت اونا اجتهاد بلخرطات میگن اسمشون، به استبراء میگن اجتهاد. و بعضی که خیلی ادعای اجتهاد زود هنگام میکنن ما خلاصه میزنیم به همون مدل از اجتهاد که یعنی اجتهاد بلخرطات طرف پیدا کرده اینه. بلحجن باید خاک بخوره تو اینجا، بالاخره آدم های باهوشی انصافا اومدن زور زدن کار کردن. چیز کردم منم شاید مثل شما تا نرفته بودم حوزه فیلم کردم که یه موج احمقی رفتن مثلا که بلدن نبودن، آیکیو هم نداشتن مثلا، اینا رفتن یه سری مثلا درس ها همجور هم مالوندن اینا آوردن، ما هم که میکنیم دو ساله مجتهد میشه. بعد نه دیدیم نه بابا یه سری آدم واقعا باهوش جدیه، مثلا اینا رفتن این درس ها رو خوندن، کار کردن، خروجی دادن فلان، اینا همینا رو بخونی بفهمی اینا خودش یه مدت زمان قابل ملاحظه‌ای طول میکشه، اینا که محصولات اینا رو بخونی بفهمی، خب بفهمید رو چه چیزایی دقت کردن چیزایی دقت نکردن، تازه خلاهاش کجاست که دقت کنی به هر جهت. اجتهاد اون همون قوه استنباط از منابع، یعنی واقعا قوهش به دست اومده باشه برای طرف میشه اجتهاد. نه تنها مانع نداره، راهی هم نداره، تا خیلی خوب هم هست. تو مسائل فردی خب این اجتهادها هیچ ایرادی هم پیدا نمیکنه. یکی میگه که تسبیح تربیعی یه بار کفایت میکنه، یکی میگه تسبیح تربیعی سه بار باید انجام بشه، هیچ ایرادی هم پیدا نمیشه. این تسبیح تربیعی یه بار میگه، اونم سه بار میگه، به هم گیر نمیکنن. ولی در مسئله حاکمیت به حکومت داری چون اینجا به هم گیر میکنه، اجتهادها به هم گیر میکنه، اشکالی هم نداره اجتهادها. یکی یه تئوری داره راجع به عدالت اجتماعی، یعنی عدالت اجتماعی یه چیز میفهمه، یکی مسئله بین الملل رو یک چیز میفهمه، یکی روابط با دشمن رو یه چیز میفهمه، یکی یه چیز دیگه میفهمه. خب اینها هم بالاخره مجتهدن و چیزهایی میفهمن. خب اینجا دیگه صحنه ای نیست که کسی بتونه اجتهاد، یعنی جامعه بر اساس چند نوع اجتهاد بگرده. همونجوری که امام با آقا فرق داره واقعا، تو خطوط کلی یکی، اینجوری نیست که تو جزئیات یکی، تو جزئیات اداره یکی نیستن. نفر بعدی بعد از آقا هم اگه وجود داشته باشه، ان شاءالله وجود نداشته باشه، این وجود نداشته نه که سیستم کلا جمع شه بره. یعنی که ان شاءالله پرچم برسه به دست خود صاحبش. بعدی هم حتما تفاوتای با حضرت آقا خواهد داشت، اینو تردید نکنید. ولی یک بالاخره اجتهاد در این زمینه تو یک یعنی یک نوع اجتهاد میتونه وجود داشته باشه و بگردونه. چند نوع اجتهاد اونجا دیگه نمیشه ابراز بشه. اصلا سر اینی که ما یه امام داریم تو روایت ما همینه که ما چرا یه امام مفترض الطاعه داریم، چراییش بخاطر همین نکته. با اینکه امام حسن و امام حسین دیگه دقیقا طابق و نعله به نعله هم دیگه، خب آدم یک دوتا امام، نه دوتا امام نداره. برای همین هست که اگه هارون و موسا هم هست، هارون در ذیل موسا هست، این نیست که مثلا هارون خودش هم برای خودش یه کسی مثلا داره کار میکنه، نه ذیل حضرت موسا داره کار میکنه. آقای منتظری میگن که چنانچه مجتهد جامع و شرائط رهبری دیگری، یعنی ما رهبر رو داریم، یه مجتهد جامع و شرائط رهبری دیگری واقعا اینم بالقوه میتونست رهبر باشه، اگر نظرش مخالف رهبری باشه و ابراز بکنه، حرام مرتکب شده. ابراز بکنه نظر، با اینکه مجتهده، نظر خودش فقط کافی بگه، بگه من این نظر رو قبول ندارم، نظر من اینه. حالا غیر این که تیم کشی بکنه و اینان دیگه یه چیز دیگه اساسا. سخت‌ترین امتحانایی که تو اینجاها پس میدن، تو اصلا تو مسئله حکومت اسلامی پس میدن آدم‌ها. آدم‌ها مؤمنین، مجتهدین، حکومتداران، سخت‌ترین جنس امتحاناتو تو اینجاها پس میدن تو حکومت. این سخت‌ترین امتحانه برای یه کسی که او هم ایده داره برای گردوندن حکومت، که ایده خودشو ابراز نکنه و ایده خودشو تیم کشی نکنه. این سخت‌ترین امتحان های اینا. و واقعا اینجاست که پنهت و بالله، بلکه استپنهت و بالله، از این که خدا آدم رو در جایگاه‌های قرار بدهد که بیان ایده میتونه بکنه. ایده هم داره، ایدهش هم مخالف رهبریه، ایراد هم نداره ایده مخالف رهبری باشه، ایراد منطقی نداره، اونم مجتهدیست که ایده ای داره برای خودش و این ایده هاشو ابراز بکنه یا تیم کشی بکنه. تو اینجا سخت‌ترین نوع مجازات هم تو اینجا هست. وارد شدن در بحث حکومت اسلامی، وارد شدن تو حوزه سنگینیه، این رو باید بدانیم، طلب غفران و رحمت و همه این چیزها. ولی نکته اصلی فراموش نشه، این نیست که آقا مثلا بالاخره حالا مثلا به صورت سنبلکاری خدا مثلا، نه اینجوری هم نیه. ولی اینی که باید وحدت حفظ بشه چه بشه، همه اون سر جای خودش. ما مثلا وحدت بین شیعه و سنی هم داریم، واقعا هم وحدت داریم، ولی به این معنی نیست که حالا چون وحدت داریم یعنی این که حالا یه سوء تفاهمی بین ابوبکر بوده و حضرت علی به هر جهت مال شده شیعه شده سنی، مثلا ما که اینو قائل نیستیم که. ضمن این که وحدت شیعه و سنی رو واقعا قائلیم و پای میفشوریم سرش، اونم جنس سوء تفاهم نمیدونیم و اینها رو هم باید گفت تا تو لابلای این بحث وحدت و فلانه اون گم نشه، لابلای اون بحث هم وحدت گم نشه، لابلای اون بحث هم وحدت نباید گم بشه. ضمن اینکه من به دوستان عرض کردم که طرف مقابل دنبال دعواست، یعنی خیلی وقتا میخوان دو قطبی هایی درست کنی که دعوا درست بکنن، از این میادن تا انتخابات صبر انقلابی اقتضا میکنه که هیچ کی دعوا نکنه راجب قضیه، چون که خیلی وقتا دشمن کار خوش رو تو دو قطبی ها و دعوا ها جلو میبره. دو قطبی اگر دو قطبی های سیاسی باشه قطعا خطاست، اگر دو قطبی های اعتقادی باشه این دو قطبی هست واقعیت داره، دو قطبی های سیاسی نشه ولی دو قطبی اعتقادی، اینا لاجرمه و تبیین های خود قرآن هم همینجور حالت دو قطبی داره توش. ولی تبدیل کردن و سطح بحث و کشوندن پایین به دو قطبی های سیاسی، این دنبال راه انداختن همچین دعوایی هستن، از این نوع دعواها پرهیز بفرمایید. صلوات الله صلی الله علیه و آله. من برای اینی که بالاخره بی مناسبت حرف نزده باشیم، این فراز رو به این مناسبت اخیر هستم بگم مهمه، به بحث ما هم ربط داره، به بحث فسق، به بحث احسان، این طرفش احسان و اون طرفش فسقه، یعنی همون جوری که اون طرفش بالاست طرف مقابلش پایینه. واقعا اینا در مقابل هم یه موقع هست میگن آقا نگاه به نامحرم نکن کردی فسق، یه موقع از بحث از احسان میکنن یعنی اینه نکردی فسق. این دیگه فواصل اینها هم دیگه زیاده، مثبت منفی اینها هم دیگه فاصله زیاده، مثبت 10 تا منفی 20 تا بیشتر فاصله نداره، غیر مثبت 1000ه، مثبت 1000 با منفی 1000 2000 تا فاصله داره، اینو داشته باشید. این نکته هر چقدر از اون وری عظمتی پیدا میکنن به تناسب حکم موضوع، از این طرف یه خفتی توش وجود داره. اون موقع با این خفته دیگه عذاب سازگاره. چرا بسیاری از من اینو قبلا هم عرض کردم، بسیاری از مشکلات و مصائب رو شما چنانچه حکومت اسلامی نداشتید نمیداشتیم ما. وقتی حکومت اسلامی داریم داریم، بسیاری از مفاهیم رو این موقع داریم، بسیاری از مصائب رو این موقع داریم. شما بسیاری از مفاهیم مثل نفاق و فلان اینا رو تو حکومت اسلامی دارید، در خارج از حکومت اسلامی ندارید. بسیاری از مفاهیمی از فسق رو تو حکومت اسلامی دارید، درجاتی از فسق رو تو حکومت اسلامی دارید، در غیرش ندارید. این اگر یه نعمت بزرگه که لقد من الله علی المؤمنین در حد منته، اگه منت از اون برش هم یه نعمت وحشتناکه. اینم هست. فسق در مقابل احسان و به تناسب حکم موضوع اینجا نگاه بکنه، ولی تعجب نکنه. برای همین میخوام بگم در حد قالو هتتون هنتتون و آرد و فلان بحث اینا نی، بحث این بحثا نیست. بحث که بوده که آقا ورود در سرزمین مقدس و حکومت اسلامی نشده، اینا 40 سال برن بگردن و فلان، حالا بیا مجدد، حالا این حکومت اسلامی دینیه حضرت موسی میخواد شکل بگیره با چه زمینه ای باز دوباره میخواد شکل بگیره، حالا تو این فضاها نگاه بکنی. برای همین مجبور شدم احسان رو یه خورده براتون توضیح بدم. حالا آیاتش هم به تناسب موضوعی میخونه. الان چند ساعت تمامه؟ حالا یکی دو آیه میخونم که بحث رو باز دوره ادامه میدم تو همین بحث احسان، تا سطح بحث رو شما یه مقداری درارید. خلاصه این آیه معروف سوره مبارکه عنکبوت رو ببینید، آیه 69، آیه پایانی سوره، آیه بسیار مهم، صفحه 404. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسایی که در راه ما، راه ما تلاش بی وقفه. جاهدوا فینا، خب یعنی قشنگ تو راه، جاهدوا لنا و اینا هم نیست، اصلا تو ما داره حرکت میکنه، خب تو ما داره کار میکنه و تلاش بی وقفه. لنهدینهم سبلنا، ما حتما بی تردید با چند تا تأکید ما نمیذاریم او چیز بشه، او گم کنه راه رو. من اینو از حضرت آقام پرسیدم که مثلا بحث خطا کردن چیزی نه، گفتم ما اشتباه میکنیم فلان از این چیزا، ولی این نکته هست که به هر جهت خدا هم دست کسی رو که تو این راه هست میگیره. یعنی اینجوری نیست که آقا این خطا، بس این که خطا میکنه یا خطا نمیکنه، خب بله هر کسی ممکنه خطا بکنه، ولی خود وعده قرآنی اینجوریه. یعنی خدا یک معیت ویژه با این آدم برقرار میکنه. و ان الله لمع المحسن، یعنی معه، همون معیت ویژه خدا با همه که هست، و هو معکم اینما کنتم، هر جا که شما باشید خدا هست. این معیت قیومیه الهیه، کلا معیت ویژه نیست. این معلومه اولا والذین جاهدوا فینا رسیده به احسان، اصلا تو ما داره بیوقفه تلاش، معلومه ایمان و تمام لوازمش که هنده داره یادم، بیوقفه داره تلاش میکنه تو ما، یعنی یه حرکت غیر تو ما نمی کنه این آدم رو، دقت کنید. اینی که میگم طرف رو همه چیز خودش نیت داره، حتی رو خوردن و خوابیدنش، رو چیز فلان اینا، رو حرکت کردن، کدوم جلسه بره کدوم جلسه نره، کدوم چیکار بکنه، چه حرفی بزنه چه حرفی نزنه، وحشت نکنه، یعنی تو ما داره دیگه تلاش بی وقفه میکنه. اینه خدا با این اینجوری نیست که این ول میشه. ما همه رو فرض کردیم خدا اینا که معصوم نیستن خدا ولشون میکنه، نه خیلی خدا یه در گفته اگه اینجوری بکنم من ولش نمیکنم، من بالاخره راهام رو هدایت میکنم، نه اینکه نشون میدم بهش میگم آقا برو راهشون راه رو برو،
نه اینی که اینجوری من دستشو میگم که نه تو این کوره راه را در میارم میگم این حالا این حالا اینجا برو حالا اینجوری، یعنی اینجوری لنهدینهم سبلنا. این فینا که هست منتها این فینا رو لخواه این بازی میزاست، میز دیده دیده این بازی تو این چیزا میرن واقعا آدم نمیتونه این بازی میز رو بره. من اینکه یه نفر بالا مثلا شما بازی میز بازی شو دیدید دیگه، مثلا یه خرگوشی قرار برسه به یه هویجی از بالا بازی نکردید مثلا اینو بره بله؟ بابا بازی میز دیگه از معروف‌ترین بازی هست. مثلا یه خرگوشه یه هویجه مثلا اینو میگن این خرگوشه رو رسمون یه هویجه باید هی هی بری از اینجا میخور به بنبست بود بری 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 بری. کی خرگوشه میتونه به هویج برسونه؟ کسی که بالا داره نقشن نگاه میکنه. فکر کن تو خودت همون خرگوشه بودی که تو اینجا بودی مثلا چجوری میخواستی برسی به هویج؟ خب یعنی آدم یه عمری باید میذاشت که برسه به اون هویجه. این بازی رو از اون بالا میشه حل کرد، یعنی شمایی که از بالا داری صحنه رو نگاه میکنی، یه حضرت حقی هست که از بالا صحنه رو داره نگاه میکنه، اون از تو این لابلاها درت میاره فلان اینجا اینا بنندی. بعد این میشود محسن تو اون درجه و خدا یک معیت ویژه با این برقرار میکنه، ان الله لمع المحسنین، خدا با اینه و اینو تنها نمیذاره و اینو تنها نمیذاره. ما یه شوخی داریم سر اینجا با خدا با اون کارتون گوری لنگوری که خیلی یادتون از کارتونه ظاهرا من بیشتر بچه هم داشت کارتون گوری لنگوری یادتونه اون بیگلی بیگلیه با اون چیز اینجوری بود که میگفت میرم مثلا میگفتش که مثلا ما اومدیم که فلان جور بکنیم، میگفت ما مثلا کی؟ میگفت یعنی من و این گوریل 15 متری. حالا بلا تشبیه این جریانی که من میگم فقط در جهت تقریب به ذهن، برای ذهن بچه‌ای مثل من تقریب به ذهن میشه. اینی که ما اومدیم یعنی ما چی اومدیم؟ من و خدا اومدیم اینجوری. خب که مثلا اصلا تو افق دید طرف مقابل نبود، میگم چی مثلا اینجوری تازه یعنی ما اومدیم الان، یعنی که ما یعنی من اومدم و حسین خدای مثلا که همه عالم دستشه، یعنی اینجوری ان الله لمع المحسنین. بعد این یه پشتگرمی جدیه. بعد اون شخصیت کوچولو همون بیگلی بیگلی اینا میگه که هر چی دریوری بود به این طرف مقابل میگفت. چرا؟ چون پشتش گرم بود به یه گوریل 15 متری که بالاخره پس همش اینا برمیاد. این شجاعتی که وجود داره یعنی شجاعت الهی واقعا تو آدمایی که با خدا نشسته و برخاستشون زیاده و اینجوریان، این شجاعت مال اینی که خصوصا پشتش گرم واقعا فکر نمی‌کنه خودش ان معی ربی سیهدین، الله لمع المحسنین، خدا با محسنینه و اینها و اینا تو بنبست خارج میکنه اینها و عباراتی شبیه به این. یه عبارت دیگر هم نگاه بکنیم، خیلی پارامترش خیلی زیاده، من باید چون که یادداشت کردم اینا پارامترش یه موقعی مفصل باید خدمتون بگم دیگه دو بل کنید همین باشه تا نشده بعد خیلی نوشتم حالا باشه جلسه بعدی خیلی رو نشانده خدمت میگم اگر بودم، چون که حالا اینو دوستان به امرسانی خواهند کرد، اگر من بودم تهران و اینا خدمت من هستم هفته بعد، اگر نبودم که لابد نیستم شبالا که موفق و معید بشید. واسه این شوخی هایی که با خدا میکنیم اینا جهت تقریب بزن چیزی منظور بدی نداره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم
چش شما افتادیم یا نه نمیدونیم. خیلی چیز داریم که به غیر شما به کسی نمیتونیم بگیم. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست. خوبی هم آقامون اینه که ما رو لو نمیده که آشنا سخن آشنا نگه دار دلام آشنان کن دلام آشنان کن که گر بلغزد پا فرشته به دو دست دعا نگه دارم گرد هواست که معشوق نگسلد پیوند نگاه دار و سر رشته تا نگه دار گرد هواست که معشوق نگسلد پیوند نگاه دار سر رشته تا نگه دارم نگاه دار سر رشته تا نگه دار حسین جان حسین جان حسین آخر از اسب زمین افتاد من همیشه اسیر این مناجات آقا عجب مناجاتی مناجات تو مسجد نه مناجات پشت خاکریزم نه مناجات اینجوری بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله الهی رزق برزای تسلیم الامر لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين حسین من بیا با این دل شکست ترا بخن تأجیل فرما ما را از سربازان و سرداران خاصیشان قرار بده، قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز، همه مرزا اسلام مرزا منظور عاجلن و کاملن و صافیت و پوشان، طبقاتی از نور بر مزرت امام و دواصل بفرما، تقاب مزم رهبری همه خدمت گذارا و اسلام و انقلاب مهید و انصورشون بدار، آنچه گفتیم و نگفتیم و محتاجیم و تو بهتر میدانی، بر حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده، النبي واله الفاتحة مع الصلوات.